در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد چهارشنبه 21 آبان ماه سال 1399 خورشیدی است و برابر است با 11 ماه نوامبر سال 2020 میلادی. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان خوبمون. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبانی شما رو در این مجله عهده دارم و همکارم رضا جمالی هم اینجاست با دستی پر از خبر. اجازه بدید به رسم معمول به تازه ترین خبرها بپردازیم در آغاز مجله.
ممنون، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. آمریکا روز سه‌شنبه در تازه ترین دور از فشارهای دولت دونالد ترامپ بر جمهوری اسلامی 4 شخصیت حقیقی و 6 شخصیت حقوقی را تحریم کرد. محمد بنی هاشمی و محمد سلطان محمدی از ایران، سان شیمی و هوانگ چین هوا از تایوان 4 شخصیت حقیقی هستند که در فهرست تازه تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفتند. شرکت‌های آرتین صنعت تابان، هدا تریدینگ، ناس تکنولوژی، دس اینترنشنال، پروما اندستری و سولتک اندستری نیز شخصیت‌های حقوقی هستند که آمریکا آنها را تحریم کرده است. این افراد و شرکت‌ها متهم شدند که شبکه‌ای برای تامین کالاهای حساس مورد نیاز بخش نظامی ایران از جمله قطعات الکترونیکی ساخت آمریکا ایجاد کردند. شرکت صنایع ارتباطی، سامانه‌های ارتباطات نظامی، قطعات الکترونیک و پرتوبگرهای موشک تولید می‌کند. این تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا ذیل قانون وضع شده که مجازات اشاعه دهندگان اصطلاحات کشتار جمعی و حامیان آنها را مجاز می‌داند. سخنگوی وزارت بهداشت ایران شمار رسمی قربانیان ویروس کرونا در شبانه روز گذشته را 453 نفر اعلام کرد. سیما لاری در
4 ساعت گذشته 453 عزیز هموطنمون رو در اثر ابتلا به بیماری قطعی کووید 19 از دست دادیم و با این احتساب مجموع جان باختگان بیماری در کشورمون از ابتدای شروع بیماری تا به حال به 39202 نفر رسیده است.
در شبانه روز گذشته بیش از 10,000 نفر هم به آمارهای مبتلا به کرونا افزوده شده و شمار کل مبتلایان به کرونا در ایران به بیش از 703,000 نفر رسیده است. در خبر دیگر، علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا از اجرای محدودیت‌های جدید در 31 استان کشور خبر داد. به گفته آقای رئیسی، این محدودیت‌ها از روز سه‌شنبه اجرایی شدند.
20 آبان تا 20 آذر ماه به مدت یک ماه از ساعت 18 هر روز، یعنی 6 بعد از ظهر، محدودیتی اعمال بشه که همه مراکز به جز مراکز ضروری تعطیل خواهند بود.
به گفته سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، مشاغل گروه یک شامل بیمارستان ها، مراکز بهداشتی، مطب ها و داروخانه ها، آتش نشانی و فروشگاه های مواد غذایی شامل این محدودیت ها نمی شوند. در هفته‌های اخیر آمار مرگ و میر ابتلا به کرونا در ایران به شدت افزایش یافته و کارشناسان خواهان تعطیلی کامل کسب و کارها شدند. در خبر دیگر، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در سخنرانیش در نشست مجازی سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای از رهبران جدید آمریکا خواست سیاست خارجی خود را تغییر دهند. علی ربیعی سخنگوی دولت او نیز خواستار توجه جو بایدن به اظهارات پیشین خود درباره نقض معاهدات بین‌المللی از سوی دونالد ترامپ و بازگشت به برجام شد.
امیدواریم که دولت بعدی آمریکا تداوم اشتباهات گذشته را متوقف کنه و برای جبران اونها تلاش کنه. این یک پیام بسیار روشن هست و یک انتظار بدیهی و اولیه هست. بازگشت به برجام و تعهد بی قید و شرط به همه الزامات اون گامی است که در تصحیح سیاست ها میتونه برداشته بشه.
جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا پیش از این اعلام کرده است که سیاست دولتش بازگشت به برجام خواهد بود، اما پیش از آن ایران باید تعهدات هسته‌ای خود را انجام دهد و به خطوط قرمز تعیین شده در برجام بازگردد. و خبر آخر این که به دنبال امضای تفاهم‌نامه صلح میان ارمنستان و آذربایجان، هزاران تن از معترضان ارمنی ساختمان‌های پارلمان آن کشور را اشغال کرده و به ساختمان‌های دولتی آسیب زدند. در جریان این درگیری رئیس پارلمان مصدوم شد و چندین ساختمان دولتی به تصرف معترضان درآمد. ساعتی پیش از این تظاهرات خیابانی، نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان تفاهم‌نامه صلح با جمهوری آذربایجان را با میانجیگری روسیه امضا کرده بود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم رضا جمالی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. از تازه ترین خبرها در مورد تاخت و تاز کرونا در ایران و جهان آگاه می شدیم. سخنگوی قوه قضاییه می گوید دستمزد معوقه 1000 کارگر نیشکر هفت‌تپه پرداخت شده است. چراغ سبز دادستان کل آمریکا به وزارت دادگستری این کشور برای تحقیق در مورد بی‌نظمی احتمالی در روند رأی‌گیری‌ها در آمریکا، یا به عبارت صحیح رسیدگی به خواست دونالد ترامپ.
در تاریخ امریکا این سابقه نداشته که یک دادستان کل یا یک وزیر دادگستری بخوان به دادستان‌های وزارت دستور بدن که شما پیش از عمل کرده دادگاه‌های فدرال برید و تحقیقاتتون را آغاز بکنید.
گفتگوی ویژه رادیو فردا با امید نوری‌پور، نماینده ایرانی پارلمان آلمان، در مورد اهداف جمهوری اسلامی در بازداشت اتباع خارجی و دو تابعیتی و واکنش کشورهای غربی به نقض حقوق بشر در ایران.
مشخصه که هر دولتی در آلمان، هر کسی در آلمان وظیفه‌شه که هر کاری که میتونه بکنه که این اشخاص هر چه زودتر آزاد بشن، که خانم تقوی بتونه برگرده آلمان پیش دخترش مثلا. دلایل این گروگانگیری در ایران خب خیلی سیاسیه و خیلی پیچیده.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. آخرین خبرهای ایران حاکی از شناسایی بیش از 10,000 بیمار مبتلا به کرونا در ایران در 24 ساعت گذشته است و نباید فراموش کرد که آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ایران مورد تردید جدی کارشناسان داخلی و بین المللی قرار گرفته است. به عنوان نمونه، محمد رضا ظفرقندی، رئیس سازمان نظام پزشکی ایران، به تازگی گفت که آمار مرگ و میر حداقل 3 برابر آماری است که وزارت بهداشت اعلام می کند. همکارم شاهین بشیری که اخبار مربوط به شیوع این بیماری رو دنبال کرده، الان پشت یا روی خط تلفن رادیو فرداست تا برای ما از جزئیات این موضوع بگه. شاهین، به شما سلام میکنیم. به مجله نیمه شب خوش آمدین. هرچند آخرین خبرها در مورد تعداد موارد شناسایی شده و همینطور جان باختگان 24 ساعت گذشته رو در خبرها داشتیم، اما بد نیست اشاره کوتاهی به اون دوباره داشته باشیم و شاید در مورد تصمیم‌های مسئولان و سایر اقدامات برای مقابله با کرونا در ایران هم بتونی برامون بگی.
با سلام به شما و شنوندگانمون، من یه اشاره کوتاه میکنم که در شبان روز گذشته 453 نفر دیگه بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند و شماره رسمی قربانیان این ویروس در کشور به 39,202 نفر رسیده. البته این آمار رسمیه و هم میدونیم که در موردش تردید وجود داره. محمد رضا ظفرقندی، رئیس سازمان نظام پزشکی ایران، تاکید کرده که کادر بهداشت و درمان خسته شدند و بیمارستان‌ها نیاز به تنفس دارند. در تازه‌ترین اقدام برای کنترل شیوع کرونا، رئیس جمهوری ایران از کاهش ساعت کار برخی مشاغل به 6 بعد از ظهر در تهران، مراکز استان و شهرهای پرجمعیت از روز سه‌شنبه 20 آبان تا 20 آذر خبر داده. به هر حال الان وخامت وضعیت شیوع کرونا در ایران به حدی رسیده که برخی شهرها به خصوص در خراسان رضوی از مرحله قرمز هم عبور کرده و سیاه نامگذاری شدن. حالا دیگه صحبت از احتمال اعزام نیروی کمکی به بهشت زهرا میشه. رئیس سازمان بهشت زهرا سعید خال از 2 برابر شدن شمار متوفیان در کشور نسبت به سال گذشته خبر داده و گفته که در تاریخ 50 ساله بهشت زهرا چنین بحرانی بی سابق است. و از طرف دیگه یک روز بعد از اعلام به نتیجه رسیدن واکسن شرکت اثر بخشی 90% اون، سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران، گفته که از بین شرکت‌های دانش بنیان 4 مجموعه به پیشرفت‌های خوبی دست پیدا کردن و به زودی وارد مرحله سوم ساخت واکسن یعنی مطالعات انسانی میشن.
سپاسگزارم. بعد سوال دوم این که از خبرها در دیگر کشورها چه نکته مهمی درباره کرونا برامون دارید شما شاهین؟
خب خبر واکسن شرکت فایزر رو حتما شنونده های ما شنیدن. همین خبر موجب پدید اومدن امیدهایی در ژاپن، محل برگزاری المپیک توکیو شده. هیدماسا ناکامورا مدیر برگزاری المپیک 2020 در این خصوص گفته که کمیته سازماندهی از جامعه مجزا نیست و احساس کمیته سازماندهی مشابه مثبت و باعث تسلای خاطر. ناکامورا در ادامه افسوده، اگه ممکنه صداشو پخش بکنیم.
اما واده گا اکنات تیرو نوا وکچین و مدا سکاوره تیوریمسن نوده جیسای نوا.
کاری که ما در حال حاضر انجام میدیم فکر کردن به واکسن نیست، چون هنوز واکسنی در اختیار نداریم و در عوض به آزمایش، فاصله گذاری اجتماعی و همچنین مشارکت و همکاری با ورزشکاران و سایر افراد دخیل تمرکز داریم، که به گفته آقای ناکامورا این چیزی هستش که برای برگزاری امن بازی ها به اون نیاز هست. همونطور که میدونین مقامات المپیک توکیو به طور مداوم گفتن که واکسن کرونا پیش شرطی برای برگزاری بازی ها نیست و به هر حال امیدوارن که این بازی ها به دلیل همگیری کرونا با یک سال تاخیر در جولای 2021، یعنی حدود 8 ماه دیگه آغاز بشه.
شاهین سپاسگزارم از همراهیت. لحظاتی وقت داریم، چیزی هست که ناگفته مونده باشه و بخوای به گفته های پیشین اضافه کنی تو فرصت کوتاهی که
همین بود دیگه؟ بله، در واقع سپاسگزارم. برای المپیک 2020 توکیو هست که با 8 ماه، در واقع با یک سال تاخیر داره آغاز میشه در جولای 2021.
شاهین ممنونم از همراهیت با مجله نیمه شب رادیو فردا. شنوندگان گرامی، با شاهین بشیری از رادیو فردا همراه بودیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و ممنونیم از همراهی شما با مجله نیمه شب ما. بشنوید که غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه گفت که در پی اقدام قوه قضاییه دستمزد معوقه هزاران کارگر نیشکر هفت تپه پرداخت شده و در حال حاضر پرداخت دستمزدها به روز است. به گزارش خبرگزاری میزان او افزوده که اون تعداد از کارگران هم که اخراج شده بودند به کار برگشتند. از سوی دیگر کارگران شرکت نیشکر هفت تپه روز سه‌شنبه همانند روزهای قبل به تجمع خود ادامه دادند. روزبه بلحری همکارم که اخبار کارگری در ایران را دنبال می‌کنه و همچنین تهیه کننده برنامه هفتگی کارنامه است که به مسائل و مشکلات کارگران میپردازه، هم اکنون روی خط تلفن رادیو فرداست. روزبه به شما سلام میکنیم. به مجله نیمه شب خوش اومدید. در مقدمه به بخش از سخنان سخنگوی قوه قضاییه در مورد نیشکر هفت تپه اشاره کردم. چه نکات دیگری در سخنان او بوده که شما میتونید برامون بگید؟
سلام الهه و همچنین شنوندگان گرامی. خب در صحبتهایی که غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه داشت در مورد هفت‌تپه، تلاش او این بود که نشون بده که قوه قضاییه تلاش بسیاری کرده برای حل مشکلات کارگران این شرکت و همینطور بحثایی که در مورد اون وجود داره. اما نکته‌ای که مهمتر بود در صحبت‌های غلام حسین اسماعیلی این بودش که او برخلاف گذشته که او و همتایان خودش در مورد بحث سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری امید اسدبگی کارفرمای خصوصی نیشکر هفت تپه خیلی صحبت‌های شدیدی داشتند، اینکه حقوق کارگران دوباره احیا میشه، او باید برکنار بشه، صحبتاش بسیار ملایم‌تر از اون چیزی بود که در ماه‌های گذشته صورت می‌گرفت. حتی اشاره نکرد که چرا دادگاه امید اسدبگی و تعدادی دیگر از متهمان این پرونده ماه‌هاست که به تعویق افتاده ادامه‌اش و فقط وعده داده که اون چیزایی که در حد کارگران هست انجام خواهد شد. همین مشابه همین صحبت‌ها رو هم به نوعی علی ربیعی سخنگوی دولت داشت روز سه‌شنبه که اون هم اشاره کرد که نباید کارگران اخراج بشند از شرکت‌هایی که خصوصی سازی در اونها انجام میشه. اما این در صحبت در شرایطی صورت می‌گیره که در دهه‌های اخیر یعنی از زمان پایان جنگ این طرف که خصوصی سازی به اجرا در اومده بارها اخراج کارگران تحت عنوان تعدیل به اجرا در اومده. اما برگردم به صحبت‌های سخنگوی قوه قضاییه. او گفت کارگران مشغول کارند، اینکه حقوقشون کامل پرداخت شده. کانال‌های متعلق به کارگران هفت‌تپه اعلام کردند که نه حقوق مهما پرداخت شده و نه اینکه کارگران مشغول کار شدند. چون چند روز پیش به اونها گفته شده بود که باید برن و تعهد بدن تا برگردن سر کار، 15 کارگری که از ورودشون به شرکت جلوگیری شده.
روزبه، یه سوالی که همیشه میبینم که با اون مواجه هستی و میشنوم که همیشه پاسخگویی، اینه که اصلا ریشه اعتراضهای صنفی اخیر کارگران نیشکر هفت تپه چه هست؟
خب این دفعه مربوط به اخراج به بازداشت 4 تن از کارگران برمیگرده: ابراهیم عباسی منجزی، یوسف بهمنی، حمید منبینی و مسعود حیوری، که اینها بازداشت شده بودند چندی پیش، بعد از مدتی با قید وثیقه 50 میلیون تومانی برای هر یک آزاد شدند. اما از همون موقع که اینها بازداشت شدند تجمع کارگران ادامه داره. از زمانی که این 4 تن و 11 تن دیگه از ورودشون به شرکت جلوگیری شده، کارگران به رغم حضور یگان ویژه نیروی انتظامی که به دستور استاندار خوزستان غلامرضا شریعتی در شرکت مستقر شده، کارگرها بدون توجه به اون میرن و به کار این 15 نفر در خارج از شرکت ملحق میشن. اما داستان اصلی شرکت، مشکل اصلی شرکت خصوصی سازیه که کارگران شرکت، هزاران کارگر شرکت مخالف این هستند که امید اسدزادگی همچنان به عنوان مدیر عامل شرکت کارفرمای خصوصی شرکت باقی بمونه و خانه برکناریون هستند، لغو مالکیت خصوصی و بازگشت اون به خود کارگران یا دولت و البته با نظارت کارگر.
و روز به دقیقاً 1 دقیقه و 20 ثانیه فرصت داریم و آخرین سوال اینه که بر اساس حکم دیوان محاسبات کشور، کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه باید تا پایان آبان ماه خلعیت شود. این روند به کجا رسیده؟
خب مرداد بسپاش رئیس دیوان محاسبات کشور هم این روز سه‌شنبه همین سوال مطرح کرده و گفته نمیدونم چرا دولت و وزارت و وزیر اقتصاد با خلعیت مالک خصوصی هفت‌تپه مخالفند. داستان اینجاست که خیلی حرف و حدیث‌های گوناگونی وجود داره، به خصوص از سوی کارگران که مدعی هستند و میگویند تاکید میکنند که نیروهایی در اعضای دولت هستند مثل اسحاق جهانگیری یا غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان و حتی در دستگاه قضایی مثل دادستان کل کشور که به نوعی با مالک خصوصی شرکت در ارتباط هستند و به همین ترتیب مخالفت میکنن با لغو خصوصی سازی، در حالی که همین آقای اسدبگی که اشاره کردم 1.5 میلیارد دلار متهم هستش که سوء استفاده مالی کرده و در این حال از زمانی که مدیریت شرکت رو بر عهده گرفت در بهمن 94 به این طرف مشکلات شرکت به مراتب بیشتر و بیشتر شده.
سپاسگزارم. با روزبه بلحری تهیه کننده برنامه هفتگی کارنامه که به مسائل و مصائب کارگران میپردازه همراه بودیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در حالی که پیام تبریک رهبران جهان به جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا ادامه دارد، دونالد ترامپ که نتیجه انتخابات را نپذیرفته و از همکاری آژانس‌های فدرال با تیم انتقال قدرت به جو بایدن جلوگیری می‌کند، ویلیام بار دادستان کل آمریکا به دادستان‌های فدرال اجازه داده تا تحقیقات در مورد بی‌نظمی‌های احتمالی در روند رأی‌گیری و شمارش آرا را آغاز کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری همچنان در قدرت آمریکا می‌گوید در انتخابات این کشور تقلب شده، اما تاکنون اسناد و شواهدی در این زمینه ارائه نکرده است. شایان سمیعی، استاد روابط بین الملل و کارشناس امنیت ملی در آمریکا، در آغاز گفتگویی که با او داشتیم نخست از شرایط حاکم بر سیاست آمریکا و همچنین افکار عمومی این کشور می‌گوید.
مسائلی که الان داره اتفاق میفته، از یک جهت آقای ترامپ و کارزار انتخاباتی ایشون به شکایت‌های خودشون و به درخواست‌های خودشون به دادگاه‌های مختلف ایالتی و فدرال ادامه میدن. از طرف دیگه آقای بایدن عملکرد یک رئیس جمهور منتخب رو در بر گرفته و داره کوشش میکنه که هر روزی اون برنامه‌هایی که در طی کارزار انتخاباتی به مردم وعده‌اش رو داده بود بیاد و اعلام بکنه در زمینه اونها چه کاری داره میکنه. دیروز ایشون یک هیئت 12 نفره بررسی و مبارزه با کرونا رو معرفی کردن که شامل محققین هستن، پزشکان با تجربه، اساتید دانشگاه با تجربه هستن. امروز هم یک سری افراد دیگری رو برای پست‌های مختلف در نظر گرفته، ولی ایشون هنوز کاری رو نمیتونه از پیش ببره و از دفتر کاری رئیس جمهور منتخب نمیتونه استفاده بکنه، به خاطر اینکه سازمان خدمات عمومی امریکا که تحت نظارت دولت فعلی است، بودجه اون دفتر رئیس جمهور منتخب رو آزاد نکرد. اینها ماحصل اون چیزی هست که در حال حاضر داره اتفاق میفته و ضمناً آقای ترامپ یه مقداری هم با وزرای کابینه خودش مشکل داره و همون جوری که دیروز دیدیم ایشون وزیر دفاع رو برکنار کردن و گزارش ها میرسه که ایشون در صدد برکناری رئیس سازمان FBI و رئیس سازمان CIA هستن.
از دیدگاه شما وضعیت خود شهروندان آمریکا چگونه است و الان اونها در چه حالی هستند و چه نظراتی دارند؟
ببینید، متاسفانه در امریکا الان یک حالت بسیار دو قطبی به وجود آمده. اونهایی که طرفدار آقای ترامپ هستند بی نهایت بر این مسئله باور دارند که تقلبی در انتخابات صورت گرفته، یا گروه طرفدار آقای بایدن آراء زیادی رو به صندوق ها ریختن و یا حتی در بعضی از مناطق شمارش آرا آراء آقای ترامپ رو شمارش نکردن و به نفع آقای بایدن نتیجه رو اعلام کردن. همه اینها از یک طرفه. از طرف دیگه اون کسانی که به آقای بایدن علاقمند بودن و به ایشون رأی دادن، اونها بر این باور هستن که آقای ترامپ یک مردی است، یک دنده سرکش و کسی که نمیخواد شکست رو بپذیره، و به طرفداران ایشون هم میگن که شما میخواهید در روند دموکراسی امریکا اختلال به وجود بیارید. چرا؟ چون طرفدارای آقای ترامپ بر این باور هستند که آرایی که بعد از روز انتخابات به دست سازمان شمارش آرا رسیده نبایستی مورد شمارش قرار بگیره، در صورتی که طبق قانون اون ایالت با تا 3 روز بعد اگر که اون آرا از طریق پست رسیده و تاریخ پستیشون روز انتخابات بوده بایستی شمارش بشه. این دو قطبی بودن جامعه بسیار همه کارها رو دشوار کرده. حتی به نظر من چه آقای بایدن رئیس جمهور منتخب اعلام بشه که تمام شواهد به اون طرف داره نشون میده، یا چه آقای ترامپ بتونه موفق بشه در این کارزار دادگاهی و اینها، بسیار راه دشواری رو در پیش دارن برای اینکه این جامعه دو قطبی شده رو هدایت بکنن.
آقای سمی، دادستان کل آمریکا انجام تحقیق روی ادعای تقلب در انتخابات رو مجاز اعلام کرده، چرا که ویلیام بار به دادستان‌های فدرال اجازه داده تا تحقیقات در مورد بی‌نظمی‌های احتمالی در رأی‌گیری و شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری رو آغاز کنند. دیدگاه شما درباره این دستور دادستان کل آمریکا چه است؟
این یک مسئله بسیار غیر مترقب است، برای اینکه در تاریخ امریکا این سابقه نداشته که یک دادستان کل یا یک وزیر دادگستری بخوان به دادستانهای وزارتخونه دادگستری دستور بدن که شما پیش از عمل کرده دادگاه‌های فدرال برید و تحقیقاتتون رو آغاز بکنید. چون در گذشته اگر هم مسئله‌ای صورت گرفته که وزارت دادگستری در اون مسئله داخل شده، به این دلیل بوده که دادگاه‌های فدرال دست پایین تر، یعنی در مال دادگاه‌های فدرالی که در حوزه‌های ایالتی عمل می‌کنند، اگر اونها به نتیجه‌ای نرسیدند یا اگر شکایتی به دستورالعمل اونها بوده، بعد وزارت دادگستری وارد عمل می‌شده. اما این حرکت یک جانبه‌ای که وزیر دادگستری امریکا اعلام کرده آقای بار، یه مقداری مسئله رو دشوارتر می‌کنه برای دادگاه‌ها، چون دادگاه‌ها احساس می‌کنن که در حال حاضر دادستان‌های فدرال وزارتخونه دارن مسئله رو دنبال می‌کنن، پس ما اصلا چرا وارد عمل بشیم؟ و این یه مقداری پروسه شکایت کردن و بررسی شکایات رو زیر سوال میبره.
از سوی دیگه رئیس شعبه جرایم انتخاباتی وزارت دادگستری اعلام کرده که بعد از خوندن سیاست جدید و تبعات آن اصلا تصمیم گرفته که از منصب خودش استعفا بده. این به چه دلیله و این سیاست جدید آیا همین اشاره به دادستان کل ایالات متحده آمریکاست؟
پرسش بسیار خوبی رو مطرح می‌فرمایید شما. برای اینکه این آقا رئیس بخش جرایم انتخاباتی آمریکاست در وزارت دادگستری، عموما اگر مسئله باشه که باید بررسی توسط وزارت دادگستری آمریکا انجام بگیره، اول باید به دفتر ایشون بره. ایشون اگر تشخیص بدن به همکارانشون، من عرضه میکنم فقط شخص ایشون، این مسئله رو میفرستن به دادستانهای وزارت دادگستری تا اونها حالا برن تحقیقات رو آغاز بکنن. ولی ایشون الان نگاه میکنه میبینه وقتی آمده به دادستانها دستور داده که شما برید و تحقیقاتتون رو آغاز بکنید، یعنی در حقیقت خود ایشون رو و عمل کرده دفترشون رو زیر سوال بردن. از طرف دیگه اصلا چون مخالف قانون انتخاباتی امریکا هست که دادستان‌ها نباید در وهله اول وارد عمل بشن و باید از طریق این دفتر وارد بشه مسئله، ایشون نگاه میکنه میبینه وقتی که به دفتر ایشون اهمیتی داده نمیشه، خب پس یعنی عمل کرده هم برای ایشون باقی نمونده و به عنوان اعتراض مقامشون رو ترک کردن.
دادستان کل آمریکا به دادستان‌های فدرال اجازه داده تا تحقیقات در مورد بی‌نظمی‌های احتمالی در روند رأی‌گیری و شمارش آرا رو در آمریکا آغاز کنند، چیزی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری همچنان در قدرت مدعی اون هست و میگه که در انتخابات آمریکا تقلب شده، هرچند که تاکنون اسناد و شواهدی در این زمینه ارائه نکرده. از شایان سمیعی، استاد روابط بین الملل و کارشناس امنیت ملی در آمریکا میشنیدیم.
اینجا رادیو فرداست
و این هم مجله نیمه شب رادیو فرداست. عزیزان اجازه بدید که یادآوری کنم که شما در بخش‌های مختلف خبری ما و همچنین در مجله‌های مختلف رادیو فردا با دیدگاه تحلیلگران، کارشناسان و صاحب نظران در عرصه‌های گوناگون آشنا میشید، از سیاسی و نظامی و اجتماعی و هنری و ورزشی و هر آنچه که فکرشو بکنید میشنوید از اونها. اما مهمتر از همه شما شنونده خوب ما، شما چه فکر میکنید در مورد مسائل مختلف؟ از هر اون چه که مد نظرتونه شما میتونید با دیگر شنوندگان رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و جهان بگید. گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در هر کجای این کره خاکی که هستند، اون رو دیگه به عهده ما بگذارید.
همه فکر میکنن که با اومدن جو بایدن امکان داره بین جمهوری اسلامی و جو بایدن یه صحبتای پیش بیاد، ولی همه این اشتباه میکنن. خانم هریس اتفاقا طرفدار اسرائیل، کشورهای عربی طرفدار خشونت و این چیزا نیست و به خاطر همین جمهوری اسلامی رو یه گوشمالی حسابی خواهند داد. به نظر من آقای جو بایدن کار جمهوری اسلامی رو یه سره میکنه، مثل دونالد ترامپ هی بازی بازی نمیکنه.
من یه جوان هستم که توی شرکت خیلی بزرگ و خوب کار میکنم که متاسفانه حقوق درستی بهمون نمیدن و حقوقمون البته طبق قانون کاره، قانون کار جمهوری اسلامی که قانون درستی نیست. مجرد هستم و امروز صاحب خونم بهم گفت که کرایتو میبرم بالا. دارم فکر میکنم من یه جوان مجرد با حقوق رسمی اداره کار چطور باید زندگی کنم و وای به حال اونایی که متأهلن الان درکشون میکنم. نه جوی بایدن به فکرمونه، نه ترامپ، خودمون باید به فکر خودمون باشیم. خودمون باید بهترین چیزو برای خودمون بخوایم. نمیدونم، شاید تلسم شدیم.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید، @فرداگرام.
حالا شاید بعضی از شما مایل باشید صدای خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید، 00420221122112 و 13، هر دو شب و روز در تمامی لحظات در اختیار شما شنوندگان خوب بمونه. با ما در تماس باشید، یا بهتر بگم با دیگر شنوندگان رادیو فردا در تماس باشید. حالا بریم و بشنویم از فریبرز غریب، خبرنگار ورزشی رادیو فردا، تازه ترین خبرها رو.
تیم ملی فوتبال ایران که برای برگزاری یک دیدار دوستانه به بوسنی سفر کرده، سه‌شنبه شب اولین تمرین آمادگی خود را با حضور همه بازیکنان دعوت شده به اردوی این تیم در ورزشگاه شهر سارایوو برگزار کرد. دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران برابر بوسنی روز پنجشنبه در ساعت 20:30 در سارایوو برگزار خواهد شد. باشگاه استقلال که به تازگی بعد از پرداخت مطالبات وینفرد شفر پنجره نقل و انتقالاتش باز شده، منتظر صدور حکم فیفا در مورد دو پرونده مالی دیگر است، استراماچونی و پادوانی، سرمربی و بازیکن سابق این تیم. احمد مددی سرپرست باشگاه استقلال روز گذشته با تایید این دو بدهی کلان در مورد پادوانی، بازیکن برزیلی سابق تیم استقلال که به دلیل آسیب دیدگی شدید نخایی روی صندلی چرخدار است، میگوید
رقم بدهی باشگاه به ایشون 100,000 تاست، اما اون چیزی که خود ایشون مطالبه کرده از کس یک رقم بسیار نجومیه، حدود 9,000,000 یورویی هست که اصلا مورد تایید باشگاه نیست.
در فاصله 39 روز مانده به دیدار فینال لیگ قهرمانان فوتبال آسیا که پرسپولیس باید با نماینده شرق آسیا دیدار کند، یکی از مسئولان این باشگاه از حساب خالی بانکی سرخپوشان خبر می‌دهد. ابراهیم شکوری معاون باشگاه پرسپولیس روز گذشته در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در این باره گفته
حساب باشگاه واقعا مبلغ خیلی ناچیزی هستش و خب ما مشکلات مالی رو داریم قطعا و نمیتونیم کتمان بکنیم این قضیه رو. امیدواریم که انشالله بتونیم این روندی رو که متاسفانه پرسپولیس همواره مشکلات مالی داشته رو حل بکنیم.
سرپرست فدراسیون شطرنج ایران در واکنش به انتشار خبر احتمال تعلیق شطرنج این کشور از سوی فدراسیون جهانی این رشته میگوید بعید است شطرنج ایران تعلیق شود. نایجل شورت نایب رئیس فدراسیون جهانی شطرنج به تازگی تایید کرده در صورتی که شطرنج بازان ایرانی در رقابت‌های بین‌المللی با ورزشکاران اسرائیلی مسابقه ندهند، شطرنج ایران تعلیق خواهد شد. فرهاد نیکوخسال سرپرست فدراسیون شطرنج ایران روز گذشته گفته هنوز چیزی در این مورد به ما اعلام نشده است. و روز گذشته سه پیشکسوت ورزشی ایران در سه رشته مختلف به دلیل بیماری دار فانی را وداع گفتند. محمود یاوری سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران، قاسم امیر یاوری کاپیتان اسبق تیم ملی بوکس ایران و رحیم جدی از پیشکسوتان کشتی و داور ممتاز بین‌المللی و دارنده سوت طلایی فیلا. روحشان شاد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و حالا نوبت میرسه به گفتگوی ویژه رادیو فردا. جمهوری اسلامی با بازداشت اتباع خارجی و دو تابعیتی در ایران چگونه اهدافی را دنبال میکند و واکنش کشورهای غربی به نقض حقوق بشر در ایران چیست؟ همکارم هانا کاویانی گفتگویی داشته ویژه با امید نوری پور، نماینده ایرانی پارلمان آلمان از حزب سبزها. بشنویم این گفتگو رو.
بازداشت اتباع خارجی یا شهروندان دو تابعیتی در ایران موضوع تازه نیست و در 14 دهه اخیر بارها این موضوع به سرخط خبرها راه یافته است. افرادی که عموماً با اتهاماتی که شواهدی برای آن ارائه نمی شود به جاسوسی یا تهدید امنیت ملی متهم می شود. برخی از آنها با احکام طولانی مدت در زندان می مانند یا حتی به اعدام محکوم می شوند و تعدادی هم در جریان تبادل زندانی هایی که جمهوری اسلامی خواستار آزادی آنهاست نجات می یابند. همکنون شهروندانی عموماً از کشورهای غربی به این شیوه در زندان هستند. در این سالها از شهروندان آمریکایی، بریتانیایی، فرانسوی، سوئدی، اتریشی و البته استرالیایی شنیدیم. اما نام آلمان کمتر به این فهرست راه یافته بود. در هفته‌های اخیر دختر ناهید تقوی، شهروند ایرانی آلمانی، در اولین گفتگویش با رسانه‌ها به رادیو فردا از بازداشت مادرش گفت. اما آنطور که در این روزها مشخص شده، آلمان اتباع بیشتری نیز در زندانهای ایران دارد و یک نماینده ایرانی آلمانی در پارلمان آلمان پیگیر این پرونده است. امید نوریپور از حزب سبزهای آلمان و سخنگوی این حزب در امور سیاست خارجی. رادیو فردا در گفتگوی با امید نوریپور به بررسی دلایل این بازداشت‌ها، اهدافی که جمهوری اسلامی پیگیری می‌کند و روی کرده کشورهای غربی به موضوع نقض حقوق بشر در ایران پرداخته است. من از همین سوال اصلی میخوام شروع بکنم و اون خبری است که منتشر شد و پیگیری است که به نظر میاد که حزب شما، حزب سبزا، داره انجام میده، مبنی بر تلاش برای آگاهی از وضعیت اتباع آلمان که در ایران زندانی هستند و حال ما میشنویم که تعدادشون بیشتر هست. میتونید به ما بگین که چند نفر از اتباع آلمان در ایران زندانی هستند همکنون؟
ما 4 نفر داریم که آلمانی هستند و در حال حاضر در ایران به دلایل سیاسی انداختنشون زندان.
یعنی این 4 نفر به غیر از پرونده خانم تقوی است که 2-3 هفته پیش ما از زندانی شدنشون شنیدیم؟
غیر از خانم تقوی 3 نفر دیگه هستن. یکیشون آقای شرمحته، جمشید شرمحت، و 2 تا دیگه من حقیقت چه بخواهی اسمشون رو نمیدونم. بعضی آبشاره های هست که چه کسایی میتونن باشن، ولی ما هنوز نتونستیم پیدا کنیم بدونیم چه کسایی هستن که در ایران با عنوان آلمانی در زندان هستن.
دلیلش چیه آقای نوریپور که مثلا شما به عنوان یک نماینده مجلس آلمان هنوز نتونستین بفهمین که کی هستن این افراد؟
خب دلایلی که ما به اسمشون هنوز نرسیدیم مختلف میتونن باشن. مثلا خانم تقوی دخترشون در آلمان سوشال میدیا کمپین میزنه که اسم مادرشون رو خب مشهور بکنه، به گوش سیاستمدارا برسونه که اینا فعال بشن که ایشون انشاءالله هر چه زودتر آزاد بشن. کسای دیگه خب فرق دارن و بعضی از خانواده ها به این نتیجه رسیدن که اسمارو نمیخوام به تو به مطبوعات بگن و واسه همه ما هنوز نمیدونیم و دولت آلمان هم خب به حرف ها و آرزوها و صحبت هایی که این خانواده ها میزنن خب خیلی توجه میکنه و کارشون هم درسته که اسم اینا رو به مطبوعات نمیگن.
آقای نوریپور، به نظر میاد که در آلمان 2 نگاه وجود داره. یکی اون نگاهی که مثلا اشاره کردید به پرونده خانم تقوی، این نگاه که فعالان سیاسی هم دنبال میکنند که باید این موضوع به صورت عمومی مطرح بشه، زندانی شدن اتباع خارجی در ایران باید مطرح بشه، دربارش صحبت بشه و برای آزادیشون تلاش بشه. نگاه دیگری هم وجود داره که به نظر میاد دولت آلمان این نگاه رو بیشتر پیگیری میکنه و اونم این هست که تلاش بکنه به نوعی با جمهوری اسلامی سعی بکنه که به یک توافقاتی برسه که بتونه این افراد رو آزاد بکنه. شما نگاهتون به کدوم گروه نزدیکتره؟
حقیقت شو بخواهیم هر کیسی فرق داره با یکی. صحبت ها باید با خانواده ها بشن و باید دقت کنه که اونا چی میخوان و باید با اونا صحبت کنیم و همه هنگی باید بشه که بدونیم چه راه بهترین راهی که این گروگانه رو بتونیم آزاد کنیم. که اینا گروگان هستند، اینا که زندانی نیستن. مشخصه که دلایل دیگه داره که اینا گرفته شدن. ما میدونیم از کشور دیگه، مثلا بریتانیا، میدونیم که خیلی از کسایی که در ایران گرفته شدن فقط به دلایل سیاسی که هیچ ربطی به کار و فعالیت خود این اشخاصی که گرفته شدن ربطی نداشته. و حالا داریم میبینیم که گروگانگیری آلمانی هم خب تعدادشون زیاد شده و متد جدید شده و پس همین باید دقت کنیم که علتش چیه. علت این چیه که حالا آلمانی ها بیشتر گروگان گرفته میشن در اینا. به نظر من یکی از دلایلش اینه که آلمان سالهای اخیر خیلی زحمت کشیده، خیلی فعال بوده برای نجات دادن برجام و در داخل نظام ایران خیلی هستن که خب از این برجام متنفرن، برای اینکه میخوان هر چیزی تر دفعه به اتمی بده و واسه با گروگانگیری از آلمانی ها میخوان خب فشار بیارن رو برجام که این برنامه تمام برسه، اونا دوباره بتونن به قریصازی خودشون برسن و به ما معتومه برسن. در نتیجه خب مشخصه که هر دولتی در آلمان، هر کسی در آلمان وظیفه‌شه که هر کاری که بتونه بکنه که این اشخاص هر چه زودتر آزاد بشن، که خانم تقوی بتونه برگرده آلمان پیش دخترش مثلا. ولی باید ببینیم که این دلایل این گروگانگیری در ایران خب خیلی سیاسیه و خیلی پیچیده.
آیا اطلاع دارید که دولت آلمان با ایران در حال گفتگو هست در این زمینه، تلاشی دارن میکنن برای آزاد کردن این افراد، با توجه به اینکه خب به هر حال ایران تابعیت دوگانه رو قبول نداره و این افراد رو تنها ایرانی قلمداد میکنه؟
درسته که این 4 نفر فقط آلمانی نیستن، ایرانی هم هستن، و درسته که ایران این پاسپورت و تابعیت آلمانی اینا رو قبول نداره، ولی با وجود این وظیفه دولت آلمانه که سعی کنه به آلمانیا هر جای دنیا که هستن خب کمک بکنه، و واسه همین درخواستای مختلفی دولت آلمان کرده از دولت ایران که حداقل برن بتونن این اشخاص رو ببینن توی زندان، باهاشون صحبت کنن، ببینن چه چیزی لازم دارن و کمکی لازم دارن. ولی تا الان تا اونجا که من میدونم هر کدوم از این درخواستا از طرف دولت ایران رد شده، که و این موقع نشون میده که این حرف زندانی ها نیست، حرف گروگانگیریه و حرف فشار رو دولت آلمانه.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
صحبت از برجام کردید، گفتید کسایی که مخالف برجام در ایران هستند دست به اینگونه اقداماتی که شما گروگانگیری میخونید میزنند. صحبت دیگری هم هست، روی کرد دیگری که میگن که ایران برای بهره بردن از منافع برجام هست که بهره نبرده تا الان، برای بهره بردن از منافع برجام هست، کنار گذاشتن تحریم ها هست، مسائل اینچنینی همراه نشدن با واشنگتن هست که میاد این افراد رو میگیره و سعی میکنه به دولتی مثلا مثل دولت آلمان فشار بیاره که بتونه از اون منافع بهره‌مند بشه. به نوعی یعنی گروهی هستند که همچنان خواهان داشتن برجام و منفعت بردن از اون هم هستند. شما چی فکر میکنید در این باره؟
این هم ممکنه خانم، و من گفتم که یکی از دلایل به نظر من این میاد که اینا کسایی هست که میخوام برجام رو از بین ببرن. اگر من میپرسیم فشاری که ایران میتونه بذاره برای گرفتن منافع بدون برجام و با داشتن بمب اتمی بزرگتر خواهد بود، واسه اینکه علت اصلی برای من که به نظر من باید سعی کنیم نه ایران نه عربستان سعودی نه هیچ کشوری در خاورمیانه به بمب اتمی برسه، همینه. ولی خب ما حرف دموکراسی رو که نمیزنیم، حرف نظام زور رو میزنیم، و در نظام زور مشخصه که شفافیت وجود نداره. در نتیجه ما نمیدونیم دلایلش چیه، ما فقط میتونیم حدس بزنیم، و حدس من اینه که راجع به رسیدن سریعتر نظام به بمب اتمی.
آیه نوریپور، صحبت رو یک کمی میخوام فراتر ببرم از داستان ایرانیان دو تابعیتی با تابعیت آلمانی مشخصا که در ایران بازداشت شدن در هفته ها و ماه های اخیر. میخوام از شما درباره این فضایی که هم اکنون در اون صحبت میکنیم هم صحبت بکنیم، درباره مثلا صحبت از تغییر دولت در ایالات متحده هست، دولتی میتونه بر سر کار بیاد در ماه ژانویه که نگاهش نزدیکتر به دولت های مثل دولت آلمان در قبال جمهوری اسلامی باشه. به نظرتون باید از اینجا به بعد این مسیر چه جوری پیش بره؟
ببینید مشکلاتی که با فعالیت های ایران در منطقه هست، مثلا فوق‌العاده شدید. من دهه 60 در تهران به مدرسه میرم. دهه 60 به ما یاد دادن تو مدرسه بعد از انقلاب تو ایران که آمریکایی‌ها وقتی میگن توی کشور خودشون دفاع میکنن، یک توی کشوری که باهاشون همسایه نیست، این اسمش امپریالیسم. حالا وقتی ما ایرانی ها میپرسیم، از دولت ایران میپرسیم سربازهای شما تو از سوریه چیکار میکنن، تو لبنان چیکار میکنن، میگن نه خودمون دفاع میکنیم. خب اگه اون حرفی که با من درست زدن اون موقع، این امپریالیسم ایرانیه که توی کشور دارن پیش میاد. بعد تهدیدایی که دولت ایران بر علیه اسرائیل کرده غیر قابل پذیر نیست برای ما. وضعیت حقوق بشر در کشور وحشتناک که ما میدونیم و میبینیم، و برنامه موشکسازی ایران هم خب خطره برای خیلی کشورهای منطقه. من میدونم که کشورهای دیگه هم خب خطرهایی هستن. من میدونم که عربستان سعودی وضعیت حقوق بشرش و کار و فعالیت‌های منطقه عربستان سعودی هم خب خیلی خیلی تهدید برای نه فقط ایران، برای بعضی از کشورهای اروپا. اینا مشخص درسته، ولی وقتی حرف ایران رو می‌زنیم مشکلات زیاد. آقای بایدن صحبت‌هایی که کردن قبل از انتخاباتشون، گفتن که این مشکلات رو می‌دونن و می‌دونن که باید بشینیم با هم صحبت کنیم، و نه فقط آمریکا بلکه اروپایی‌ها و آمریکا باید با هم بشینن صحبت کنن که چجوری به این مشکلات برسن. ولی بزرگترین مشکلی که ما داشتیم این بود که ایران به بمب اتمی برسه، برای اینکه اون وقت دیگه این جا در کار دیگه نمیشه تاثیر گذاشت، برای اینکه کشور دیگه مثل کره شمالی ما میدونیم اون لحظه‌ای که اونا به بمب اتمی رسیدن دیگه هر صحبتی که هر کی میکرد راجع به وضعیت حقوق بشر در این کشور به پایان رسید و در نتیجه به نظر من حرف آقای بایدن درسته که به این مشکلات عظیمی که در حال حاضر ما با ایران داریم برسیم ولی باید سعی کنیم این مشکل اتمی رو حل کنیم.
یعنی شما اون روی کردی که میگه که بازگردیم به برجام، صحبتایی که خود هایکو ماس وزیر خارجه آلمان هم تو همین روزها باز هم تکرار کرده، تمایل به ادامه برجام، بازگشت آمریکا به تعهداتش در برجام در زمانی که ایران هم به تعهدات برجامش پایبند باشه، شما یعنی موافق اون روی کرد هستید؟
من موافقم که هر چه زودتر به برجام برسیم ولی هر چه زودتر هم با هم بشینیم صحبت کنیم که مشکلات دیگه‌ای که هست با ایران و مخصوصا وضعیت حقوق بشر در کشور تا اونجا بتونیم بریم.
خیلی ها در این روزها خود ما هم صحبت کردیم با فعالان حقوق بشر که معتقدند وقتی غرب وارد گفتگو با جمهوری اسلامی ایران میشه در مذاکرات دیپلماتیکی که در سالهای مثلا 2013 2014 2015 هم شاهدش بودیم مسئله حقوق بشر رو فراموش میکنه. فکر میکنید چطور ممکنه که این بار این اتفاق نیفته و این موضوع حقوق بشر مشخصا همچنان روی میز مذاکره باقی بمونه؟
انتقاد به روش اروپا مخصوصا که راجع به حقوق بشر در ایران بنده کافی صحبت نکرد 100% درسته. خیلی چسبیده بودن به این برجام که منم میگم برجام به نظر من درسته ولی چسبیدن یه جوری آدم خودش رو بچسبونه به برجام که دیگه واقعا چشاشو ببنده و چیزای دیگه مشکلات دیگه رو نبینه. این اشتباه خیلی عظیمیه و این اشتباه شده 100% درسته این انتقاد.